سرخط خبرهای مهم. امضای نوی سازشنامه درباره فروش برق تاجیکستان به افغانستان. پوین روی با شدت قرب روبل در تاجیکستان و رید نوبتی مهاجران در ساختمان‌های روسیه. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می‌گردد. امروز سه‌شنبه 26 نوامبر. تاجیکستان برای فروش برق به افغانستان در سال 2025 قرارداد امضا کرده است. در این باره مسئولان شرکت برشنای افغانستان روز 25 نوامبر در صفحه رسمی خود خبر دادند. به اطلاع من به این قرارداد را محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک و عبدالباری عمر راهبر شرکت برشنا در ترکیه امضا کردند. جزئیات سازشنامه دسترس نیست. شرکت برق تاجیک در این باره یگان شرح نداده و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 با کشور همسایه چقدر برق و با چی نرخ می فروشد. قرارداد نوی انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان در حال است که دوشنبه با حکومت طالبان در افغانستان رابطه دیپلماتی ندارد. گذشته از این، مردم این شب و روز در گوشه های تاجیکستان با محدودیت برق می گیرند. مقامات همیشه مشکل را به دشواری فنی یا کمبودی آب ربط می دهند. ساکنان می پرسند چگونه تاجیکستان برای انتقال به افغانستان و ازبکستان برق دارد، اما برای استفاده مردم در داخل نه. در تاجیکستان ارزش روبل روسی در برابر سومانی با سرعت پایین می رود. اگر روزی سه شنبه هفته گذشته 1000 روبل با 106 سومانی برابر بود، صبح امروز بانک ملی 1000 روبل را با 102 سومانی و 60 درهم مقرر کرده است. در برخی از بانک‌های تجارتی باشد، 1000 روبل روسی با 100 سومانی هم فروخته می شود. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است. در برخی بانک‌های تجارتی کاهش قرب روبل را در هفته‌های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند. قرب روبل برای اکثر ساکنان کشور مهم است، چون نزدیکانشان از روسیه اساساً پول روسی می‌فرستند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می‌روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌ها به شمار می‌رود. با توجه به این، هر تغییر در قیمت یا ارزش روبل به وضع زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. در نتیجه رید یا عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در ساختمان‌های سنت پیتربورگ و ولایت لنینگراد بیش از 300 مهاجر سنجیده شدند. سنجش روز 25 نوامبر گذشته است. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند 40 مهاجر را در قید حربی گذاشته با آنها دعوتنامه دادند. همچنین به مردانی هم که تازه صاحب شناسنامه روسی شدند دعوتنامه حربی سپردند. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت داشتند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. بنابر گزارش ها، تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاهی مهاجران در تمام منطقه های روسیه مشاهده می شود. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. همزمان 23 نوامبر وزارت کارهای داخلی روسیه با بیکارکنی شهروندی نفران شروع نمود که سوگند حتمی یاد نکردند. فیضی‌علی وکیل مدافع تاجیک جزئیات بحث دادگاهیش با دادستان کل را شرح داده می گوید بر اساس نشان داده یک زیرهمویش از رشوه‌خوری چند کارمند دادستانی نوشت، ولی مقامات به جای سنجش و تحقیق مسئله نسبتش پرونده باز کردند. همکارانمون علی شیرزریفی و براد یوسفی با این وکیل دفاع تاجیک صحبت کردند و گزارشی تهیه نمودهشان را یک جا می بینیم.
دادستانی کلی تاجیکستان فیضی علی وکیل مدافع را با گمانی دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است که خودی او چنین اتهام را به اساس می‌داند. فیضی علی وکیل مدافع تاجیک برای حمایت خود روز دوشنبه 25 نوامبر به دادگاه نویای سینو حاضر شد. او در مرافعه دادگاهی شکایت نسبت خود را به اساس خواند.
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت که من با این مکتوب به پرکور جنرالی مراجعه کردم. نه با وسایل اخبار و نه با اینترنت و نه با دیگه چی. با تشبوش خودشان با جای اون که سنجش برند و با جای اون که دین کنن گناه های گفتگی های مورا گرفتن چکا کردن نسبتی من.
با قول فیضی علی او از نام یک زیرهمایه‌اش در نامه خود به دادستانی کل درباره رشوه‌خوری چند کارمند این نهاد شکایت کرده است. Додгоҳи ноҳияи Сино парвандаи Файзи Олиро бар асоси моддаи 346 банди 3-и кодекси ҷиноӣ, яъне дидаю дониста расонидани хабари бардурӯғ нисбат ба прокурор баррасӣ мекунад. Ин банди кодекси ҷиноӣ аз 5 то 7 сол ҷазо пешбинӣ кардааст. Намояндаи додситонӣ аз додгоҳ хостааст ки Файзи Олиро 6 сол зиндонӣ кунанд.
ما از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیست تفتیشات شهر شکایت کردم با به همونو همون عرضه مرا دادین و این مفتشا مجبور کردین که وکالت دهندوی مرا که دست بکشین عینشان دادین بگه که ما با فیض علی خیلی وکالت دادیم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولیکا گرفته است و در طبقه چیز هست در درون پرونده هست
باید دست
کشیده که ما حقیقتا همین که پا ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم این همرازاده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشن و نسبت من همین خیلی گفتیست که من با وای امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبدم و نباشد وکالت دوبار رو برای چی دادی؟
دادستانی کلی تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است و به تماس‌های ما نیز پاسخ ندادند. بحث دادگاه فیضی عالی با مقامات دادستانی نزدیک 5 ماه ادامه دارد و در دادگاه خودش از حقوقهایش حمایت میکند. فیضی عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح ها می‌نویسد.
برخی از کشورهای اروپایی احتمال فرستادن ارتش یا نیروی نظامی از طریق شرکت‌های خصوصی با جنگ علیه روسیه در اوکراین را بحث می‌کنند. نشریه فرانسوی لموند با تکیه به منابعش نوشته است با پرزیدنت انتخاب شدن دونالد ترامپ در آمریکا کشورهای اروپایی ترس دارند که شاید آمریکا دیگر به اوکراین کمک نکند و این کشور شکست خورد. این نشریه نوشته است که موضوع فرستادن سربازان را بریتانیا و فرانسه بحث کردن. منوشته لیمونده گپ سری تشکیل نیروی محافظتی متحدان در اروپا برای کمک به اوکراین به خاطر امنیت در این کشور ها می رود. مقامات روسیه گفتند که از این موضوع خبر ندارند. از این پیش امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه موضوع فرستادن سرباز برای جنگ با روسیه را مطرح کرده بود. مقامات روس هشدار دادند که اگر این کار صورت بگیرد پاسخ سخت خواهند داد. از جمله ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آشکار و نهان کشورهای اروپایی را از سلاحی هسته‌ای ترس می‌دهد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بیستو ششمی نویبر سال 2015 مقامات دوشنبه گفتند گرب یا نشانی دولتی سابق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که در خیابانی رودکی و در شفت بینای پارلمان واقع است برکنده می شود. ستون با بلندی 22 متر سالهای 1940 و مناسبت 20 سالگی تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بنیاد گردیده رمزی حکومت شوروی در تاجیکستان بود. این رمز هم در دایره گن پلان یا طرح بازسازی سیمون شهر دوشنبه که از آغاز به حزب برانگیز بوده است از بین برداشته شد. 26 نویبر سال 2010 مقامات روسیه گفتند باج گمرکی سوزشواری را به کار میکنند که از روسیه به تاجیکستان وارد می شود. شرط انتقال سوزشواری به تاجیکستان استفاده آن در بازار داخلی و منع فروش آن به کشور سوم می باشد. سال به تاجیکستان و اساسا از روسیه بیش از 500 هزار تن بنزین و سوزشواری دیزلی وارد می شود که شرکت گازپروم مونوپولیست کلون این صحه به حساب می رود. 26 نویبر سال 1946 زادروزی هنرپیشه تئاتر و سینما تقوی مراد روزیقف است. سالیانی دراز در تئاتر جوانان شهر دوشنبه کار کرده است. سالهای شوروی چندین بار نقش سیاسی دوهی بلشویکو ولادیمیر لینین را بازیده است. برای دایره وسیع تماشابینان از روی نقشایش در سپکتکل های تلویزیونی و فیلم های من گناهگارم در ارزوی پدر میسو و غیره آشنا می باشد.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 102 سومونی و 60 درم، 100 یورو با 1119 سومونی و 100 دلار را با 1067 سومونی مقرر کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخباری از این بیشتر را دوام روز در سومونه و صحیفه‌های اجتماعی رادیو زاده پیدا کنید. تا فردا خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. حکم زندان یک همکار پیشین رادیو آزادی در چیتا. منابع نزدیک به تفتیشات روزی 26 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که نوک با همکاری پنهانی با سازمان خارجی گناهکار دانسته شده است. او را سال 2023 در شهر مسکو دستگیر کرده سپس به سیبیر فرستادند. پروندهش مهر مخفی داشت و از این رو جزئیات آن آشکار نیست. نیکا نوک سردبیر سامانه زبرو بود و در گروه رسانه های چیتا میدیا کار کرده است. در سال 2022 با سیور ریالی، یک بخش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاری داشت. میموریال، گروه حامی حقوق بشر، او را محبوس سیاسی در روسیه نامیده است. بازداشت یک مرد بریتانیایی در کورسک روسیه. نظری که در آن مرد لباس نظامی باطن خود را جیمز سکوت، ریس اندرسون 23 ساله از بریتانیا معرفی می کند، آخر هفته گذشته نشر شده است. آن را خبرگزاری دولتی تاس و صحیفه های نزدیک به مقامات روسیه پخش کردند. اندرسون گفته است تا سال 2023 در ارتش بریتانیا خدمت کرده، سپس به لگیون بین المللی اوکراین پیوسته است. معلوم نیست که نوار را کی، در کجا و تحت چه شرایط ثبت کردند. اوکراین به یک انبار سوزشواری در روسیه ضربه زده است. ولادیساو شپشا، والی کالوگا، در تلگرام نوشت که نیروهای روسیه 8 درون یا هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کردند و باقی‌مانده یکی از آنها سبب سوختار گشته است. در همین حال مقامات اوکراین گفتند که در حمله روسیه به مرکز شهر خارکوف کمش 15 نفر مجروح شد. ویتالی کیم، والی میکولایف، خبر داد که روسیه شبانه به زیربنیات‌های انرژی این منطقه جنوبی اوکراین حمله کرده است. با مهندسان میسر شده است که به اکثر منطقه های ضرر دیده دوباره نیروی برق بدهند. در باره تلفات جانی گزارش نیست. نیکیتا ژورافیل را در روسیه بیش از 13 سال دیگر زندانی کردند. دادگاه ولگاگراد حکم ژورافیل 20 ساله را روز 25 نوامبر اعلام کرد. مقامات او را به آن گناهکار کردند که سال 2023 گویا به نماینده خدمات امنیت اوکراین درباره انتقال تجهیزات نظامی به واسطه رایوهن و هواپیماهای نظامی نوار فرستاده است. پیشتر دادگاه چچنستان نیکیتا ژورافیل را برای آتش زدن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، 3.5 سال از آزادی محروم کرده بود. خودش در جریان مرافع از مسلمانان معذرت خواست، اما گفت نیتی آزردن کسی را نداشته است. سازمان میموریال نیکیتا ژورافیل را محبوس سیاسی اعتراف کرده است. رسانه های روسی و افغانستانی از ملاقات شایگو با معاون سروزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آن که روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، مسکو و کابل رابطه های نسبتا نزدیک دارند. دفتر معاون رئیس وزیران حکومت طالبان اعلان کرده است که در این دیدار مناسبت های سیاسی، همکاری های اقتصادی، تجارتی، حمل و نقل و سرمایه گذاری بحث و بررسی شده است. به گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دست سوری ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی می کند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده، افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو گروه طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری کمیته مشترک تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حالی به کابل رفت که در روزهای آخر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت
باوزر اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org
فایزی اولی، وکیل مدافع تاجیک، میگوید بر اساس بیانات زیر حمایه‌اش، شمس‌الله همروزاده درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دادستانی کل فیضی علی را با گمانی دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. این وکیل مدافع روز 25 نوامبر در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه دعوا را به اساس خواند. او گفت:
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوقهای مرا حمایت که من این با این مکتوب به پرکور جنرالی مراجعه کردم. نه به وسایل اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگر چی.
با قول فیضی علی شخصی زیر حمایتش حالا در حبس است.
من از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیست تفتیشات شهر شکایت کردم، بمب همونو هم عرضه مرا دادن و این مفتشا مجبور کردن که وکالت دهنده مرا که دست بکشن عینشون دادن بگن که ما با فیضی علی خیلی وکالت نداریم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولیکا گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
باید
دست کشیده که ما حقیقتا همین که پا ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراز داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشن و نسبت من همین خیلی گفتیست که من با وای امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
بسی دادگاه فیضی علی با مقامات دادستانی کل نزدیک به 5 ماه ادامه دارد. دادستانی شکایتش را شرح نداده است. تماس های ما نیز به این اداره به پاسخ ماند. دادگاه نویه سینا پرونده فیضی علی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر دروغ نسبت به پرکرور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیضی علی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نوردین شمسدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان استان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نامید نبا گردیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
Mother! سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز 25 نوامبر به کابل سفر کرد و با شماری از چهره‌های بلندپایه حکومت طالبان ملاقات نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزاده بشنوید. رسانه‌های روسی و افغانستانی از ملاقات سرگئی شایگو با معاون نخست وزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آنکه روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و آشکارا می‌گوید که هنوز خیلی بر وقت است تا درباره اعتراف حکومت طالبان صحبت شود، اما مسکو و کابل رابطه‌های نسبتاً نزدیک با هم دارند. دفتر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان اعلام کرده است که در این دیدار رابطه‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی میکنند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده است و افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که کمیته مشترک برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. بر اساس گفته های طالبان، دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های کوهکاری، کشاورزی و نقلیات در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با سرگئی شایگو گفته است که حکومت طالبان میخواهد افغانستان در فرمت های منطقوی حضور داشته باشد. وی همچنین گفته است حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. در موافقتنامه دوحه نیز طالبان وعده داده بودند که اجازه نمی‌دهند تا خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و کشورهای مختلف از جمله پاکستان از طالبان خواهان اجرای این وعده هایشان هستند. هفته گذشته نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگر منطقه تهدید امنیتی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش های از حضور گروه های تروریستی گوناگون از جمله القاعده در افغانستان پیشنهاد کرده بود.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Хузури ду мансабдори пешин дар марафии чеҳраҳои шинохта. Дар ин бора гузориши ман, Иршод Сулеймониро бишнавед. Рӯзи 22 ноябр, дар рӯзи 4-уми додгоҳи чеҳраҳои маъруфи сиёсӣ ва ходимони пешини давлатӣ, шоҳидон баёнот доданд. Таври хабарнигори Радио Озодӣ дар атрофи боздоштгоҳи муваққат мушоҳида кард, бархе аз мансабдорони пешини давлатӣ, аз ҷумла Рашид Олимов, вазири пешини корҳои хориҷӣ, раҳбари собиқ созмони ҳамкориҳои Шонгҳай ва сафири собиқ Тойсон дар Чин, Нурали Саидов, котиби пешини шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон, пас аз анҷоми ҷаласаи додгоҳӣ аз макони мурофиа берун шуданд. Аммо ин афрод аз ҳама гуна соҳбат бо хабарнигорон худдорӣ карданд. Тибқи иттилои дарёфти Радио Озодӣ, шоҳидон асосан дар доираи парвандаи Ҳамроҳхон Зарифӣ пурсида шуданд. Ҷузъияти пурсиш маълум нест. Ҳамчунин айбномаи Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқшинос маъруф ва муовини аввали раиси ҳизби социал-демократ Тоҷикистон низ шунида шудааст. Мурофиаи чеҳраҳои шинохта, ки бо гумони талоши табодулот ва ғасби қудрат дар Тоҷикистон муттаҳам ва дастгир шудаанд, чун рӯзҳои пеш паси дарҳои баста сурат гирифт. Он танҳо вакилони дифоъ роҳ ёфтанд, аммо онҳо аз додани ҳама гуна ҷузъиёт ба хабарнигорон худдорӣ карданд. Пайвандони гумонбарҳо ва хабарнигорон ба далели муҳри махфӣ доштани парванда низ роҳ дода нашуданд. Дар мурофиаҳои пешин айбномаи афроди дигари гумонбар, Ҳамроҳхон Зарифӣ, вазири собиқ корҳои хориҷии Тоҷикистон, Абдулфайз Атоӣ, сардори пешини раёсати ин вазорат, Нурамин Ғанизода ва Ҷамшед Боев, сарҳангҳои собиқ سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیب نامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کنند. این چهره‌های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قایقران های تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند 7 مدال گرفتند. دسته استقلال دوشنبه در دوره پنجمی لیگ دومی قهرمان های فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی بازی می کند. این خبرهای ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته قایقرانی در بایدرک و کنای میان بزرگسالان، جوانان و نورسان که در شهری ریونگی تایلند به پایان رسید، 7 مدال، 3 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، به عهده دسته منتخب کشور 5 ورزشکار داخل بود که زیر رهبری مربیان ظاهرجان نبیف و عزیزجان باباجانوف هنرنمایی کردند. امیرجان باباجانوف در رقابت‌ها میان بزرگسالان در مسافه‌های 3400 و 10000 متر 2 مدال طلا گرفت. اینچنین محمدی رجبوف در مسافه 10000 متر بین جوانان با عنوان قهرمان آسیا دست یافته صاحب مدال طلا گردید. در سبقت بزرگسالان باباجان باباجانوف در مسافه 10000 متر با مدال نقره و در مسافه 3400 متر با مدال برنجی مکافاتانیده شد. فردوس شریپوف در رقابت ها میان نورسان در مسافه های 3400 و 10000 متر با دو مدال نقره سرفراز گشت. باید گفت که قبلا در مسابقات قهرمانی جهان در شهر سمرقند که در آن 400 ورزشکار از 57 کشور جهان برای دریافت جایزه ها مبارزه بردند، قایقران ها از تاجیکستان نیز شرکت داشتند. نتیجه بهترین را در بین نمایندگان تاجیکستان شهریار دمینوف نشان داد. وی در مسافه های 200 و 500 متر در کنای به فینال برآمده متناسباً جای های پنجم و ششم را اشغال کرد. خبر دیگر برای هواداران فوتبال. دسته استقلال دوشنبه در دوره پنجمی لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت می کند. این بازی گروه سی شب 26 نویامبر در ورزشگاه خلید بن محمد شهر شرجه برگزار می شود. در بازی دیگری دور پنجمی مسابقات در این گروه تیم سپاهان ایران با دسته الوحدت اردن به رقابت می پردازد. این بازی در ورزشگاه شهری دوحه قطر دایر می‌گردد. بعد نتیجه‌گیری 4 دور مسابقات در جدول گروهی سی دسته الوحدت با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. شرجه با 7 امتیاز زینه دوم را صاحب شده است. سپاهان با 6 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. تیم استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا که در دو بازی آخر با الوحدت از 6 امتیاز بی نصیب ماند، شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داد. آقای چریفچنکا در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم شرجه گفت: با وجود موقعی که در جدول مسابقات داریم، با تمام هستی بازی خواهیم کرد. به شبه مبارزه جالب خواهد بود و ما خوشبین هستیم. فوتبال برای مخلصان وجود دارد و ما وظیفه داریم که آنها را با بازی خوب و زیبا شاد گردانیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چی معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیزی دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپی آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری بدرخانه خوب کردنم بخبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بخبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصدا و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که اون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودنی همین بحثها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میاند، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میاند، چونکه حوزه سانکسی هایی که هستن اجازت نمیتیان که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شوند و سبب به مسکو با وسته مسکو رفتن توانستانی حیات حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این رو یک ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی رو ندارد. در تاجیکستان که عدالت دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ میداد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گریختن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای اینتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های آنها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پراکتور جنرالی ما با آنها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با آنها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با آنها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگر جنایت صادر کردن و در پایگردی گویم جنایتی میستن، اونها رو البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میانیم، لیکن خود از خود رفته یکان نفر رو از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشورها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیز دیگر؟
بله، چخیلی گفتم این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را به ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل می آوردن و می گفتن که تاجیکستان چخیلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم و من یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفاروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدن؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سبب های تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگر هم باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر را دوام میکنند و البته اگر کمبودی ما در اونجا نمیبینیم، در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمانی همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدانها را تیار میکنیم و غیر و کذایی خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله زیادند. لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند. لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شتست عزتی همون وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزایه. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستند و مرا چه میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد گفت که بیا مانم، این منم عزت همون رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت همون. یعنی که این خیلی ببینید که در بین مخالفین هم آدم های ابجکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرطی که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. با این مسئله چی میگید شما جناب سفر؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همشه یک سیاست شناسی تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند. لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله را حال کنه. البته با نزدیکی با فکرم شرف‌الدین گدایف این
پیشنهاد تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرف‌الدین گدایف همین
بله درست است.
لیکن شرف‌الدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلاتی گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها رو وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت با منفیت ملت و دولت هم با منفیت خلق هم. در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند. البته اونها وزنین برای دولت، اونها وزنینی ندارند، دولت اونها رو خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی. ما میتوانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها را حل کنیم. یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همی که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بهاگذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایدناک هستند، برای دولتی ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با بسه به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید. یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفر گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند. شما چی میگویید؟
بله، پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفر گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگن. البته در این نشست حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفر همیشه درباره مخالفان صحبت کردن. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان هست، اونها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، امنیستی انترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفارت به حرفای ما باور نمیکنند، اون سازمان ها حرفای دروغ نمیگویند و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست، آنها از این حرف می زنند و باید نباید ما این حرفا رو بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرفای دروغ میگن. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخش کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در پشت باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند هر وقت که این اراده رو پیدا کرد، این هوس رو پیدا کرد، میتواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یکون بهانه هم وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، میتوانند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو رو در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش رو اعلان کرد، برنامه خودش رو سال برنامه پولی خودش رو سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت ها و همچنین در بعضی نوار هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده، یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایدام جان، این اون است که ما، من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی، من گفتم که در بین مخالفین شخصونی هستن که پر دروغ میگویند نسبت پریزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونها رو تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگر ها، اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و سمان هواپیما شینون با واسطه بیزنس کلاس گذاروند، یعنی که احترامی دولت های دیگر نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر را هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته اون رو نقد میکنیم و
در باره اون می نویسیم و پیشنهادهای خودم را یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکیلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود. اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدنی اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند. یعنی ما نی ما میتوانیم باگذار کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم. این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
نه بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید.
بله مرحمد، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنون از اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمند. یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ می دادید؟
با مهدین پاسخی من این می شد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارن، خطی معینی فعالیت و عملیات اونها از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی، پراکاتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر اونها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشن، هیچ ارگانی دولتی تاجیکستان با اونها کار نمیگیرد، نمیتوندم کار گرفتن چون قانون این رو مهن کرده است. در حالتی که اونها با همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می تیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با هم دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این رو هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی رو گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستی؟
بله، نظری من مخالفی نظری جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر اون که واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام علی چی دلیل امام علی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتند و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند و مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا بیگان تحقیق، بیگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندن آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استوده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بارا به حبس نمیگه، فقط افرادگرایان که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها رو فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خودی سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از در تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده
شاید اینا دیگران ندونن، لیکن من که در اون تحقیقات اشتغال کردم میدونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کار رو مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما بیادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پروکوراتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیسم اونها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصصای بد شتگی نیستن، متخصصی هستن که در مرکز تحقیقات استراتژی کار کردن، در دیگر دستگاه پرزیدنت کار کردگی هستن. یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهام جان مثلا یا که شرف‌الدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که عجت نظری و مختگی هستن.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دوی شما یک سال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تایسون به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، باز پای سیاست نبودم، لیکن در اونجا باشم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه های خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شما از روی نه متن خواندن یا که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعف حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یکون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی یار نازنین علم شده. برادران برادران این مهربان به هم شده،
صورتی بیای نازنین علم شده.